بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است یا جایز نیست. در این رابطه تحریر محل نزاع شد و مباحثی در این رابطه از فرمایشات بزرگان مطرح کردیم و در نهایت عرضه داشتیم که بعضی ها این بحث رو یه بحث لغوی پنداشتند و تصور فرمودند که علمای لغت آیا اجازه داده اند که یک لفظ در دو معنا استعمال بشه یا اجازه ندادن. یه بحث لغوی رو مطرح کردند که لغت رو باید مراجعه کنیم، استعمالات عرب رو باید مراجعه کنیم، قرآن رو باید مراجعه کنیم، ببینیم آیا یک لفظ در دو معنا در استعمالات عرب استعمال شده یا استعمال نشده، لغویین اجازه میدن یا اجازه نمیدن. این یه برخورده با مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا. تصویر دوم این است که آیا از نظر عقلی وقتی توجه انسان و لحاظ انسان به یک معنا بود، آیا میتونه در اون لحظه و در اون آن در زمان واحد در مکان واحد توجهش به یک معنای دیگری هم باشه؟ این لفظ قالب برای این معناست، قالب برای یه معنای دیگه هم باشه در همون لحظه، آیا این امکان داره یا امکان نداره؟ که در اینجا امکان وقوعی است که مثل مرحوم آخوند و امثال اینها آمدن گفتن این امکان نداره. امکان وقوعی نداره که چون لفظ فانیه در معناست و وقتی فانی باشه نمیشه در آن واحد در دو معنا فانی باشه. خب این از نظر عقلی مورد نظر قرار گرفته که بعضی ها منکرن، میگن عقلا جایز نیست. پس بنابراین در اینجا اقوالی وجود داره که ما این اقوال رو باید بررسی کنیم، ببینیم قول حق کدومه. قول اولی که در اینجا ما در صفحه 385 آخر صفحه مطرح کردیم، قول اول الجواز عقلن و لغتن مطلقا، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا هم از نظر عقلی هیچ اشکالی نداره، هم از نظر لغوی هیچ اشکال نداره و مطلقا هم هست. مطلقا یعنی چه؟ یعنی اون دوتا معنا هر دو حقیقت باشن، یا یکی حقیقت یکی مجاز، یا هر دو مجاز، حتی اون دوتا معنا ضدین هم باشن هیچ اشکالی نداره. ممکنه یه دوتا معنا ضد همن اما شما هر دو رو اراده کردی. خب این قول اوله. در اینجا برای روشن شدن این بحث که خب عده‌ای این مطلب رو بیان کردن، مثل عرض کنم بر این که از ذریعه العده، عرض کنم بر این که و امثال اینها، مرحوم امام و بزرگان دیگر شاگردان امام این نظریه رو پذیرفتن و به نظر ما هم حقم همین قوله، این قول قوله صحیحیه. خب این قول اول که الجواز عقلا و لغتا مطلقا هست، باید یه نکاتی درش توجه بشه. نکاتی که در اینجا باید توجه بشه این است که ما در کلمات عرب مثل قرآن، روایات یا کلمات لغویین باید دقت کنیم ببینیم آیا این استعمال لفظ در اکثر از معنا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. ما به نظرمون میرسه بله در قرآن و در روایات و در کلمات عرب این مسئله اتفاق افتاده. یکی از مثالهاش اینه که نکاح معناش چیه؟ ولا تنکهو ما نکه آباؤکم. خب نکاح معناش چیه؟ معناش وطیه یا عقده؟ یعنی نکاح نکنید اونی که پدرانتون نکاح کردن. خب این نکاح یعنی وطی کردن یا عقد کردن؟ چون ممکنه عقد کرده باشه وطی نکرده باشه، ممکنه وطی کرده باشه عقد نکرده باشه، ممکنه هم عقد کرده باشه هم وطی کرده باشه. خب ما نکه آبا کن، اونی که پدران شما نکاح کردن. حالا این نکاح یعنی چی؟ یعنی عقد یا وطی یا هر دو؟ سه احتمال وجود داره که ولا تنکهو ما نکه آباؤکم. این عرض کنم بر این که معناش چیه. خب اینجا اقوالی هم وجود داره، یعنی اختلافاتی هم وجود داره. بعضی ها در معنا کردن همین جمله عرض کنم بر این که آمدن همین احتمالات رو دادن که میگن بر این که این جمله معناش چیه. آیا فقط عقده؟ یعنی اگر عقد کرده باشه پدر ولی وعدی نکرده باشه، اون زن برای اون بچه حرام میشه. بعضی گفتن نه، باید وعدی کرده باشه. اگر وعدی کرده باشه بر بچه حرام میشه. بعضی میگن هم عقد هم وعدی، باید هم عقد کرده باشه هم وعدی کرده باشه تا بر اون بچه حرام بشه. خب این نکاح به معنای چیه؟ شما ببینید که در بعضی از لغویین معنا میکنن یعنی وعدیه، بعضی از لغویین معنا میکنن به معنای عقد، عقد نکاح. خب آیا کدوم حقیقته؟ کدوم مجازه؟ دو معنا هر دو حقیقته؟ هر دو مجازه چیه؟ در هر صورت شما میبینید که این در قرآن این استعمالات انجام شده. یا همون شعری که ما در بحث گذشته خوندیم، دی در میان بادیه دیدم شیر را، این را بریختم و از آن هم گریختم. بادیه در دو معنا استعمال شده، بادیه هم در ظرف هم در بیابان، شیر هم در دو معنا استعمال شده، هم شیر خوراکی هم شیر درنده. منتها قرینه باید وجود داشته باشه، این را بریختم و از آن هم گریختم، که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف این شعر رو میخوندن. پس بنابراین به نظر میرسه که هم در قرآن و هم در کلمات عرب و در تمام زبانها و لسانها، و لسان فارسی باشه عربی باشه جاهای دیگه، این لفظ در دو معنا استعمال میشه و با قرینه استعمال میشه، با وجود قرینه. و خیلی هم از محسنات کلام پس این که بگیم لغت مانع از این هست، این پذیرفته نیست. وقتی که واقع شده و شما در استعمالات میبینید که یک لفظ در دو معنا استعمال شده با قرائن، دیگه فکر نمی کنم اینقدر بحث داشته باشه، چون هم از نظر لغوی استعمالات داریم و هم از نظر عقلی هم اشکالی نداره، چون اگر اشکال عقلی داشت واقع نمی شد. وقتی واقع شد معناش این است که اشکال عقلی همچی نداره. ادل و شیئن یدل علی امکانهی وقوعه. خب وقتی واقع شد، شما مثالهایی رو در کلمات عرب داریم، خیلی زیاده مثالهاش که ما اگه بخوایم دونه دونه ذکر بکنیم خیلی زیاد میشه. خب در تمام این موارد استعمال لفظ در اکثر از معنا شده با قرائن و هیچ اشکالی هم نداشته، هم در قرآن داریم هم در روایات داریم، و اینا همش دلیل بر این است که هم امکان داره هم واقع شده و هم در لغت عرب مانعی براش وجود نداره. اما توجه داشته باشید وقتی که لفظ در دو معنا میخواد استعمال بشه، این نیاز به قرینه داره، باید قرینه‌ای در اونجا وجود داشته باشه که اون قرینه دلالت بر اون معانی بکنه. مطلب دیگر این است که خب استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی، این دو معنایی که شما میگید لفظ در دو معنا استعمال شده، ممکنه هر دو حقیقت باشه، ممکنه یکیش حقیقت باشه یکیش مجاز باشه. خب اون استعمال در معنای مجازی میشه مجاز، اون استعمال در معنای حقیقی میشه حقیقت. این هم در جای خودشه و در اینجا فرقی نمی کنه که مفرد باشه، تثنیه باشه، جمع باشه، که حالا صاحب معالم آمده فرموده است بر این که در تثنیه و جمع حقیقت، در مفرد مجاز. اینها به نظر ما هیچ فرقی نداره، استعمال لفظ در دو تا معنا با قرینه هیچ اشکالی نداره، میخواد مفرد باشه، میخواد تثنیه باشه، میخواد جمع باشه. در این رابطه مثالهایی رو زدند که عرض کنم، یکیش مسئله قرعه که این عرض کنم که استعمال شده، این قرع به معنای طهره یا به معنای حیضه که در قرآن استعمال شده. این استعمالات قرآن رو ببینید، کلمه قرع استعمال شده، اقرا استعمال شده، و این معناش آیا طهره یا حیضه. ممکنه حیض باشه، ممکنه طهر باشه، فرق میکنه، حکمش عوض میشه. که اگر دو طهر مثلا باید بگذره یا فرض کنید دو حیض باید باشه، خب زمانش تفاوت میکنه. و هاکذا در مسئله نکاح که ولا تنکحوا ما نکح آباءکم، عرض کنم بر این که اون به معنای وطیه یا به معنای عقده، اینها در روایات و در آیات قرآن آمده استعمال شده. یا آیه دیگر، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر، که این رو بعضی از علما آمدن این آیه را هم ذکر کردن، و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. خب این انما یعمرو این معناش چیه؟ انما یعمرو مساجد الله یعنی عمران مساجد خدا به چیه؟ آیا این است که نماز بخونن در مسجد، عبادت خدا رو بکنن در مسجد، یا اینکه نه این بناشو درست کنن، دیوارشو درست کنن، سقفشو درست کنن، ظاهرشو درست کنن، حفظ کنن مساجد رو، تعمیر کنن مساجد رو، معناش چیه؟ نمای امر و مساجد الله. شما چگونه معنا میکنید؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. کسانی که ایمان به خدا دارن میان عمران میکنن. خب عمران میکنن و اقام الصلاة، نماز میخونن تو مسجد، و آت الزکات و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. خب اینا خدا هدایت شده خداوند هستن. اینایی که تو مسجد میان و این کارها رو انجام میدن، این انما یعمرو همانا این است و جز از این نیست. این انحصار، یعمرو مساجد الله، این معناش چیه؟ خب بعضی ها گفتن عمران به معنای این که بنایش رو درست میکنن، مسجد رو پایه‌گذاری میکنن، آجر میگیرن و بنا رو، آهن و لوازم مسجد رو میان تهیه میکنن و هر آجری که برای مسجد گذاشته میشه چقدر ثواب داره، اینو بهش میگن عمران. یا اینکه نه، میان نماز میخونن، دعا میخونن، اون عمران مسجده. انما یعمر مساجد الله، آبادی مسجد به چیه؟ یکیش به اینه که مسجد رو درست کنیم، دیوارش رو درست کنیم، مرافقش رو درست بکنیم. یکی این که بیایم تو مسجد نماز بخونید، دعا بخونید، امر به معروف کنید. اینا ممکنه عمران به دو معنا باشه، هم به معنای حفظ بنا باشه، هم به معنای عبادت باشه. یا یه آیه دیگه‌ای که باز بعضی از بزرگان در اینجا ذکر کردن، فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. این آیه در سوره توبه آیه 81. خب این اونهایی که جنگ تبوک نرفتند، خب فرح المخلفون، اینها بازماندگان از جنگ تبوک، اینها خوشحالند. چرا؟ چون مخالفت با رسول الله کردند. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، چون اینها بازماندگان از جنگ تبوک به معنای مخالفت با پیغمبر، که مخالفت با پیغمبر کردند، فرح المخلفون، خوشحالند که اینها نشستند و مخالفت با رسول الله کردند. اما عرض کنم بر این که این یه احتماله، اما یه احتمال دیگری هم هست و این است که مخلفون یعنی اونهایی که دنبال پیغمبر رفتن. مخلفون معناش چیه؟ اونهایی که در خلاف، یعنی پشت سر پیغمبر بودند، خلاف رسول الله، در کنار پیغمبر بودند، پشت سر پیغمبر بودند، اونا خوشحالند. فرح المخلفون، مخلفات یعنی اونهایی که موندن و نرفتن جنگ. این یه احتمال. یه احتمال این است که اون کسانی که در کنار پیغمبر بودن و پشت سر پیغمبر بودن، اونها خوشحال هستن. و این دو تا معنا برای این آیه شریفه ذکر شده و مخلفون هر دو معنا، یعنی اونهایی که مخالفت کردن با پیغمبر یا اونهایی که پشت سر پیغمبر را افتادن و کمک کردن به پیامبر، کدوم مقصوده؟ خب اینجا از قرائن شما باید متوجه بشید، ولی بالاخره این دو احتمال وجود داره. استعمال لفظ ممکنه در یک معنا باشه، در دو معنا باشه، چی باشه و امثال اینها. و در مجموع آیات قرآن زیاد داریم که این احتمالات درش وجود داره، مثل اون آیه شریفه و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. حالا معذرون کیا هستن؟ اونهایی که عذر میارن و به جنگ حاضر نمیشوند، اونها عذر میارن، یا اونهایی که معذور بودند این احتمال وجود داره. حالا انشاءالله تفصیل این مباحث رو در مباحث آینده ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.